بسم الله الرحمن الرحیم.
لمعتون اشراقیه، اما ان حقیقت الواجب غیر معلومت لأحد بالعلم الحصولی السوری فهذا مما لا خلاف فيه لأحد من الحكماء والعرفاء وقد اقیم علیه البرهان. بحث درباره این بود که برای واجب تبارک و تعالی ماهیتی زائد بر این نیت نمیشه قائل شد. کسانی در صدد بر اومده بودن اثبات کنند که برای واجب هم باید ماهیتی قائل بشیم. وجه آخریش این بود که اگر واجب فقط همون وجود باشد و ماهیتی نداشته باشه، باید برای همه کس معلوم باشه، در صورتی که حقیقت واجب برای هیچ کس معلوم نیست. پس معلوم میشه او ماهیتی دارد که قابل شناختن نیست، وگرنه وجود که برای همه قابل شناخته. جوابی هم دادن که اون چه برای همه قابل شناختن هست مفهوم وجودی، اما حقیقت وجود اینجور نیست. اون چه ناشناختنیست حقیقت وجود واجبه و اون چه شناختنیست مفهومه و چیز سومی هم به نام ماهیت نداریم در مورد واجب. به این مناسبت ایشون بحث علم به واجب رو اینجا مطرح میکنن به عنوان یک بحث استطرادی که بالاخره علم به واجب میشه پیدا کرد یا نمیشه، در چه حدی. یه مقداری در این زمینه ایشون در دو بخش بحث میکنن. در بخش اول می‌فرمایند که اگر ما بخوایم نسبت به واجب آنچنان علمی پیدا کنیم که نسبت به حقایق ممکنه علم پیدا می‌کنیم، چنین چیزی ممکن نیست. به عبارت دیگه علم حصولی سوری نسبت به واجب امکان نداره، به خاطر اینکه ما وقتی به یک موجود ممکنی علم پیدا می کنیم، در واقع اون موجود ممکن یک نه وجودی برای ما پیدا می کند، یک وجود لنایی خواهد داشت، همون وجود ذهنی که برای ما برای عالم حاصل می شود. بین این وجود ذهنی که برای ما حاصل می شه با اون وجود عینی که در خارج دارد اون موجود، یک نفع هویتی باید باشه که بگیم این علم به اوست، این کاشف از اوست، یا به تعبیر دیگر این اوست منتها در ظرف علم. در ممکنات چنین چیزی امکان داره به خاطر اینکه ماهیت مشترک است بین اون وجود خارجی و این وجود ذهنی، ولی لذاست که میگیم ماهیت در خارج موجود است به وجود خارجی، در ذهن موجود است به وجود ذهنی. پس وقتی وجود ذهنی پیدا میکند میگیم این ماهیتی است که در خارج موجود است، ولی یک وجود مجردی در ذهن ما، یک وجود خارجی هم در خارج، این علم به او نمیشه. پس چنین علمی که علم صوری هست، یعنی صورتی از چیزی گرفته میشه، میدونید صورت که اینجا گفته میشه حتما صورت حسی نیست یا صورت خیالی، بلکه شامل صورت عقلانی هم میشه، مفهوم عقلانی شی، حد شی، اون هم صورت عقلانی شی. در این صورت ما میتونیم بگیم که علم حصولی به اون شی خارجی پیدا کردیم، یعنی این وجودی که در ذهن ما هست وجود چیزی است که در خارج وجود خارجی دارد. اون چیز چیه؟ ماهیت مشترک بین این دوست. در مورد واجب تبارک تعالی معنا نداره، او عین وجود خارجی است، مخصوصا با توجه به همین بحثی را که اخیرا ما ازش فارغ شدیم که برای واجب ماهیتی نمیشه دوار زائد بر وجود فرض کرد. او عین وجود خارجی است، این وجود خارجی این موجود خارجی دیگری نمیشه. وجود خارجی او این خارجیت هست، اون چه در ذهن پیدا میشه یک کیف نفسانی است، چگونه میتونه اتحاد داشته باشه با او؟ ماهیت مشترکی هم که بینشون نیست. پس ما با ذهن و با علم حصولی یا علم سوری، سوری گفته میشه، یعنی در حقیقت اول صورت شیء است که معلوم اولی ماست و از این صورت ما کشف میکنیم معلوم بالعرض را، معلوم بذات خود این صورت است. چنین علمی در مورد واجب معنا نداره و در این مسئله هیچ اختلافی بین حکما و عرفا نیست. همه قائلند این که چنین علمی امکان نداره در مورد واجب. همینطور هر نوع علم اکتناهی اگر ما بخوایم فرض کنیم، حالا هر جوری کسی فرض بکنه که کنه واجب به یک صورتی معلوم بشه برای کسی، حالا یا با از راه حس، از راه عقل، از راه دیگری طوری باشد که ما کنه واجب را درک بکنیم، این هم به این صورتی امکان نداره، برای اینکه این لازمش احاطه عالم بر معلوم است. عالم در اینجا ما این که مخلوقی از مخلوقات او هستیم، چگونه میتونیم ما احاطه پیدا کنیم بر ذات لایتناهای واجب تبارک و تعالی؟ این هم هیچ شکی نیست که برای احدی چنین چیزی میسر نیست، نه علم حضوری، نه حصولی، نه حسی، نه عقلی و به هیچ شکل دیگر. فقط میمونه این که ما از راه عقل یه سلسله مفاهیمی که اینا معقولات ثانیه هستن، حالا کیفیت سید این معقولات ثانیه و کیفیت کاشفیتش از واجب و صفات واجب بحث دیگری است. برها به وسیله این مفاهیم عقلی ما میتونیم یک نوع علم به وجه پیدا کنیم نسبت به واجب، علم عقلانی. همین که میگیم موجودی به نام واجب الوجود هست، موجود میگیم، واجب الوجود میگیم، عالم میگیم، حکیم میگیم، قادر میگیم، همه اینا یه مفاهیم عقلی است که ما از جاهای دیگه گرفتیم و تجرید کردیم، بعد از تجرید نسبت به واجب تبارک و تعالی میدیم. و این علم اکتناهی نیست، کنه ذات واجب را بیان نمی کنه، ماهیتی هم که در کار نیست که بگیم اینها علم به ماهیت واجب است، به حد است، جنس و فصل داره، اینها هم که نیست. ولی به هر حال جهلم نیست، اینطوره که ما میتونیم نسبت به واجب تا این حد شناخت پیدا بکنیم از راه این مفاهیم عقلی، ولی این علم به ماهیت نیست. در مورد علم حضوری هم یک نوع علم حضوری برای غیر واجب میسر هست نسبت به ذات الهی تبارک و تعالی، ولی اون هم علم اکتناهی نیست، علمی است در حد ظرفیت عالم، به اندازه ای که سعی وجودی داشته باشد عالم، به اندازه ای که قرب به او داشته باشد، این علم بیشتر و بهتر خواهد بود. ولی به هر حال مثل علمی که خدای متعال خودش به خودش دارد هرگز همچه علمی نخواهد. اینا یه مقداری توضیح میدن که ما شواهد دیگری هم داریم علاوه بر هم برهان میشه برای این مطلب اقامه کرد، هم شواهد شهودی و مکاشفات عرفانیش موافق با این مطلب است و هم نصوص دینی داریم که این مطلب را اثبات میکنه. البته در اینجا کج اندیشی ها و انحرافاتی هم هست، مثل اون که مجسمه قائل هستند، کسانی قائلند این که خدا را در یک زمان در یک عالمی میشه با چشم دید و از اینجور حرف ها، اینها را باید حسابش را جدا کرد. ولی به هر حال یک نوع علم حضوری هم نسبت به واجب امکان دارد، حالا چگونه و برای چه کسانی بحث قسمتش میفته به قسمت بحث بعدی، که این دو قسم است، یکی آگاهانه است یکی ناآگاهانه است. ناآگاهانش برای همه موجودات است، نه تنها همه انسان ها، اما علم آگاهش مختص به اولیاء و بندگان مقرب خداست. لمعتون اشراقیه، اما ان حقیقت الواجب غیر معلومه لاحد، اما اینکه حقیقت واجب برای هیچ کس معلوم نیست، بل علم الحصولی سوری، معلوم نیست با علم حصولی، اون که علم حصولی علم سوری هم گفته میشه، چون علم حصولی تعریف میکنن میگن حضور و صورت المعلوم عند العالم، میشه علم صوری. با چنین علمی که علم حصولی است و علم صوری است، یعنی علم ماهیت شیء است، صورت در اینجا مساویه با ماهیت است، این نسبت واجب امکان ندارد. فهذا مما لا خلاف فیه لأحد من الحکماء والعرفاء و قد اقیم علیه البرهان. حالا اشاره به برهانش میکنه. کیف و حقیقته لیست الا نحو وجوده العینی الخاص به. از نتایجی که از همین بحث گذشته گرفتیم، بحث این که برای واجب ماهیتی زائد بر ذات نیست، یکیش همینه که وقتی ماهیت نداشته باشد، علمی که به ماهیت تعلق میگیره در مورد او معنا نخواهد داشت. پس اونچه هم که ما اشیاء را ماهیتشون را میشناسیم با علم در ظرف ذهن، این چه در مورد واجب معنا نداره، در جایی معنا داره که ماهیتی مشترک بین وجود ذهنی و عینی باشد. اما وقتی وجود چیزی عین وجود خارجی بود و دیگه ماهیت نداشت، دیگه چنین علمی در مورد او معنا نداره. معمولا دو تا نتیجه از اون بحث گرفته میشه، از اون بحث این که ماهیتی زائد بر وجود نیست، یکی همین است که علم به ماهیت در مورد واجب معنا نداره، یکیش هم یه مقدمه است برای یک برهانی که برای توحید اقامه میکنن. حالا بعدا اون نتیجهش خواهد اومد. اون نتیجهی که فعلا نقدن حاضر میشه همین مسئله است که علم حصولی به ماهیت در مورد واجب معنا نخواهد داشت. کیف، چگونه چنین علمی درباره واجب معنا داشته باشه؟ و حال اون که حقیقته لیست الا نحو وجوده العینی الخاص، اصلا حقیقت واجب گفتیم غیر از وجود چیزی نیست. و لیس الوجود الخاص للشیء متعددن، اون وجودی که مخصوص به هر موجودی هست و در مورد واجب هم عین وجودش هست، این قابل تعدد نیست، این دوتا نمیشه، با هر موجودی یک وجود دارن. در جایی که ماهیتی باشد میتونیم بگیم ماهیت دوتا وجود دارد، گاهی به وجود خارجی موجود میشه، گاهی به وجود ذهنی. اما خود وجود نمیشه بگن یه وجود دیگری دارد. وجود دیگر مال این نیست، وجود دیگر وقتی تحقق پیدا کرد اونم یه وجود دیگری است. چه رابطه از بین اون وجود و این وجود؟ اگر یک هویتی بین اینها باشد، ماهیت مشترکی داشته باشیم، بگیم این وجود ماهیتی است که در خارج موجود است به وجود خارج. اما وقتی واهیت مشترکی نبود، بگیم این وجودی است اونم یه وجودی، و از کجا این وجود اوست؟ چه ربطی به او داره؟ هر چیزی وجود خاص خودش هست، این قابل تعدد نیست. اگه یه وجود دیگری بود میشه یه وجود خاص دیگری، وجود این نمیشه. به خلاف ماهیه، اگه ماهیتی در کار باشه، میشه بگن ماهیت دو جور وجود دارد، یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی، و این میشه امر مشترک بین اون دوتا، ملاک هویت میشه. ملاک این باشد که بگیم این علم به اوست. فانها امر مبهم لا یعبا تعدد انها الوجود لها. ماهیت ابایی نداره که دو جور وجود داشته باشه، میشه دو جور وجودش نسبت داد، وجود خارجی و وجود ذهنی. اما وجود خارجی دیگه نمیشه یه جور دیگه وجود هم بهش نسبت داد، اون یه وجود دیگری خواهد بود. این از یک مقدمه که اولا ماهیت هست که میتواند دو نه وجود داشته باشه، وجود خاص دیگه یه نه وجود، این وجود نمیتونه یه نه وجود دیگه داشته باشه. نکته دقیقی است، این وجود این وجوده، هر وجود دیگری فرض کنید نحوی برای این نمیشه. آخر این بودنش چی هست که میگیم این دوتا نه وجود یک چیزن؟ اون چیز چیه؟ این چیز همینه، اونم یه چیز دیگری است. این چطور میگن وجود دیگری است برای این؟ این کدام است؟ این که این وجود خاصه، اونم وجود خاص دیگری است. اون چطور بگیم وجود دیگری است برای همین؟ اگر ماهیت مشترکی داشته باشن، میشه بگن اون ماهیت مشترک است بین موجود است با این وجود، و همین ماهیتی که در اینجا موجود است در اونجا هم به نحو وجود دیگری موجود است، وجود ذهنی دارد. و میشه بگن ما وقتی علم وجود ذهنی برامون حاصل شد، علم به همون چیزی پیدا میکنیم که در ذهن با وجود ذهنی و در خارج با وجود خارجی موجود.
ماهیت مفهوم باشه که در خارج ما ماهیت نداره، فقط در ذهن ماهیت ارائه شد. تحقیق خود جناب عالی فرمود که ماهیت مفهوم،
خب وقتی میگیم مفهوم از کی میتونیم بگیم مفهومه؟ مفهوم چیه؟ باید به اون وجود خارجی مفهوم ها نسبت بدیم، میگیم مفهوم اونه، یعنی ما از این کشف میکنیم اون را، فقط به نظر مرآتی به این که نگاه میکنیم اون را میبینیم. حیثیت مفهومیت اینه دیگه، که ما وقت صورتی در ذهن هست به وجود این صورت نگاه نکنیم، اینا وجود به نظر مرآتی بهش نگاه کنیم و شیء خارجی را در این ببینیم. این میشه حیثیت مفهومیت، که گفتیم حقیقتش اصلا عین الاعتبار است، بستگی داره که ما نظر مرآتی به این بکنیم. خب این کی میتونیم نظر مرآتی بکنیم؟ برای اینکه این بتونه اونا نشون بده، یعنی خود اون که نیست حدودش را نشون میده، این میشه ماهیت. اما اگه حدودی ندارد که این نشون بده، همین است که میگه ماهیت ندارد. تعبیر حکما این است که میگن در اینجا میگیم یک ماهیت هست به دو وجود، حالا یکیش به وحدتش به چه لحاظه اون احتیاج به توضیح داره. منظور همینه که این دوتا وجود حدود مشترکی دارن که با احدهما میتونیم حدود دیگری را ببینیم. اگه اینجوری شد میتونه این علم باشد به او، اما اگه اون حدودی ندارد که در این منعکس بشه، تعبیر میکنه میگه ماهیت ندارد. یه بار دیگه هم عرض کرده بودم، نمیدونم حالا این بحث های استطرادی ما را از مطلب اصلی دور میکنه، ما درباره ماهیت از دو نظر بحث میکنیم، یه بحث هستی شناسانه داری، یه بحثی مربوط به شناخت شناسی هست. اصلا ماهیت رو ما مطرح میکنیم به دو جهت هست، یکی مسئله شناخت شناسی هست که میخوام در مسئله شناخت بگیم به چی نائل میشیم، چگونه ما شناخت به چیزی پیدا میکنیم، متعلق شناخت ما چی هست، اینا باید اثبات بکنیم برای اینکه اون شناختی که ما پیدا میکنیم با خارج مطابقت دارد، باید بگیم ما به ماهیت آن نائل شدیم. اونجا ماهیت مطرح میشه که این ماهیت چیه. اگر مسئله شناختی نبود اصلا پای ماهیت در اینجا به کار نمی اومد. یکی در باب هستی که خود وجود وجود محدودی است، حدودی میشه براش فرض کرد یا نه. اونجایی که پای حدود در کار باشه ماهیت مطرح میشه، اونجایی که پای حدود در کار نباشه مثل وجود واجب اصلا جای ماهیت نیست. این دوتا رو باز هم تفکیک کرد. همینطور که عرض کردم قبل از همه اینها ما میبایست اصلا ماهیت را تعریف کنیم، وجود را تعریف کنیم، کیفیت انفکاک از اینها، زیاد طول وجود در ماهیه. حتی قبل از اینکه ما اصلا بحث اساس وجود را مطرح کنیم اینها را باید تبیین کرده باشیم تا بفهمیم سر کی میتراشیم. متاسفانه اینو بعضیاش اصلا بحث نشده هیچ جا، بعضیاش هم بعدها مطرح میشه بعد از چندین فصل آینده. بله، این که راجب پس این استدلال اولی که اشاره میکنن بهش دو مقدمه داشت. یه استدلال این که ما علم حصولی به یک شیئی وقتی میتوانیم پیدا کنیم که این علم حصولی ما نحوی از وجود همان شیء باشد، و این در جایی است که ما بگیم یک چیز با دو وجود موجود میشه، یعنی ماهیت داشته باشه. پس وقتی ماهیت نداشت نمیتونیم بگیم این نحو وجود همان شیء است. همان شیء کجاست؟ اون وجود که یک وجود دیگری است، اینم وجود دیگری است، این نحوی از اون معنا نداره. پس در مورد واجب چون علم ماهیت نداره، چنین علمی هم مصداق نخواهد داشت. ول علم به شیء، این مقدمه دوم، لیس الا نحو من انهای وجود ذلک الشیء. وقتی میگیم علم به چیزی پیدا میکنیم، یعنی اون چیز با یک وجود دیگری در ذهن ما یا در ذهن یک موجود مجردی تحقق پیدا کرده، در پیش یک موجود مجردی. لیس الا نحو من انهاء وجود ذلک الشیء لذات المجرده، یعنی عالم باید حتما مجرد باشه. وقتی یک نحو وجودی پیش یک وجود عالم مجردی داشت، این میشه علم. اون وقت آیا میتونیم خدا بگیم یک نه وجودی پیش ما دارد؟ خدا این اون وجود عینی لایتناه هاست، اون پیش ما دیگه وجودی ندارد، این وجود او نخواهد بود. این یه مطلب، اینم اشاره به برهانش بود. همین برنامه رو بازش بکنید، این دو تا مقدمه هست، به این تفصیلی برهانی به دست میاد. مطلب دیگه این که اما ان حقیقته غیر معلومه لاحد علما اکتناهیا. مطلب دیگه این که اصلا علم اکتناهی برای هیچ موجودی نسبت به خدای متعال پیدا نمی شود. فرض کنید علم اکتناهی از راه حس پیدا بشه، یا از راه عقل، یا از هر راه دیگری. این که میگن حسی گن کانا و عقلی هم، معناش اینه که تصدیق دارن که علم حسی اکتناهی هم داریم. فرض اگر فرض بکنید حسی باشد یا عقلی باشد، هر جا دلتون میخواد فرض بشه، اگر اکتناهی باشد یعنی به کنه واجب برسد، یعنی احاطه پیدا کند بر واجب، این امکان نخواهد داشت. فهذا ایزن حقون، این مطلب هم مطلب حقی است. لا یعتریه شبهتون ایز لیس للقوى العقلیه او الحسیه التسلط علیه بالاحاطه والاکتناه. هیچ قوه حسی یا عقلانی نمیتونه احاطه بر ذات واجب پیدا کنه. فان القاهریه والتسلط للعله بالقياس الى المعلول. علت میتونه نسبت به معلول تسلط داشته باشه، احاطه بر وجود معلول داشته باشه، اما معلول نمیتونه نسبت به علت احاطه پیدا کنه. والمعلول انما هو شأن من شؤون علته وله لهو حصول تام عندها. معلول عند العله به تمام وجوده حاصل است، حصول تام دارد، اما علت به تمام وجوده عند المعلول حاصل نیست. اگر بگیم علت عند المعلول حاصل است، به همون شأن علیتش، همون رابطه وجودی که با معلول دارد، پیش او حضور دارد، نه به سایر شؤونش. ممکنه شؤون غیر متناهی داشته باشه، فقط همون رابطه‌ای که وجود این از اون ناشی می‌شود همینجا ارتباط داره، با حضور داره. اما معلول هر چه هست پیش، چون هر چی دارد همون وجودشه، به کل وجودش از علت است. پس معلول به تمام وجودهی اندل علت حاضر است، اما علت به شأن منشؤونی اندل معلول حاضره. ولیس لها حصول تام اندها. علت حصول تام اندل معلول ندارد. این دو تا مطلب حقون لایتریه شک. اما این مسئله دیگری داریم و آن این است که خدای متعال پیش همه مخلوقات یک نوع حضوری دارد و همه مخلوقات یک نوع علم فطری ولو به صورت ناآگاهانه نسبت به خدای متعال دارند. این هم یه مطلبی است که همه متعرض بهش نشدن، بیشتر عرفا به این پرداختند، ولی این مطلب رو نمیشه انکار کرد. این مطلب حقی است در مقابل اینکه علم اکتناهی نه حضوری نه حصولی نسبت به واجب نمیشه، اما فعل جمله علم حضوری نسبت به واجب امکان دارد. به همون اندازه‌ای که علت در معلول حضور دارد، معلول میتواند علم به علت پیدا کند. اما ان ذاته لا یکون مشهودا لاحد من الممکنات. اصلا اگه کسی اینجور ادعا کند که هیچ موجودی نمیتواند هیچ شهودی نسبت به خدا داشته باشد، نه اینا قبول نداریم. فلیس کذالک، بل کل منها ان یلاحظ ذاته المقدسة عن الحصر و التقید و التقید بالامکنة و الجهاد و الاحیاز علا قدر ما یمکن للمفاز علیه. بلکه هر یک منها، کل منها هر یک از ممکنات، میتواند لکل منها، یعنی یمکن لکل منها، ان یلاحظ ذاته المقدسه، میتونند ملاحظه کنند ذات مقدس الهی را، ذاتی که مقدس است از محدودیت و تقید به مکانها و جهادها و حیزها. اون ذاتی که مقدس از همه اینها هست، در این حال میتوانند ممکنات او را ملاحظه کنند، انا قدر ما یمکن للمفاز علیه ان یلاحظ المفیز، به همون اندازه که مفازان علیه میتواند مفیز را لحاظ کند، یعنی در همون رابطه وجودی که با او داره. فکل منها ینال من تجلی ذاته به قدر وعاه الوجودی. هر موجودی به اندازه وعاه خودش تجلیات الهی را میتونه لحاظ کنه. و یحرم عنه به قدر ضعفه، اما به همون اندازه هم که ضعف دارد از شهود الهی محروم خواهد بود. و یحرم عنه محروم خواهد بود از تجلی الهی به قدر ضعفه و قصوره و زیقه عن الاحاطه به. هر اندازه ای که زیق داره وجودش، دایره وجودش ضیق است، به همون اندازه هم محروم خواهد بود. یعنی تجلیات بی‌نهایت دیگری هست که این نائل بهش نمیشه، برای اینکه در دایره وجود او قرار نمیگیره. لبعده عن منبع الوجود من قبل ضعف وجوده، او از منبع وجود دور است به خاطر اینکه وجودش ضعیف است. چون هر قدر وجود ضعیف‌تر باشد در هرم هستی، از رأس هرم دورتر خواهد بود. او مقارنته، یا میتونید تعبیر کنید به جای اینکه بگیم ضعف هست یا بگیم بعد از منبع وجود دارد، بگیم مقارنته للاعدام والقوا والمواد. به واسطه اینکه مقارنه با عدمیات هست، با قوا و استعدادات و امکانات هست، امکانات که بالفعل نیست، وجود بالفعل. به واسطه اینکه مقارنه با این اعدام و قوا و امکانات و استعدادات هست، از مشاهده محروم است. هر اندازه فعلیت دارد میتواند بهرمند بشه از تجلیات الهی، به لحاظ اعدامش یا به لحاظ امکانات، این جهات امکانی این فعلیتی نداره تا اینکه نائل بشه. پس این محرومیت ها مال خود ممکنات است، لال منع و بخل من قبله تعالی، نه اینکه خدای متعال نمیگذاره او را مشاهده کنن، بخیل است از اینکه دیگران او را ببینن. فانه لعظمته و سعت رحمته و شدت نوره نافذ و عدم تناهی اقرب الى کل احد من کل احد. خدای متعال به هر کس از هر چیز به او نزدیکتر است، به خاطر اینکه احاطه وجودی دارد، وجودش نامتناهی است، محدودیتی نداره تا اینکه یه جا باشه یه جا نباشه، پر یکی باشه پر دیگری نباشه. به واسطه وجود محیط و نامتناهی که دارد، همه جا حضور دارد و از هر چیز به هر چیز نزدیکتر است، حتی به یک معنا میشه گفت از هر چیز، از خود اون چیز هم بهش نزدیکتر است. بعد اشاره میکنند به دو تا آیه قرآن که قرب الهی را بیان فرموده و یک روایتی که نقل شده، یک روایت نبوی است. آیه اینه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از هر موجودی به هر انسانی خدا از رگ گردنش هم نزدیکتر است، که این رگ با اینکه جزء وجودش است، اما خدا از او هم، از این جزء وجودش هم به او نزدیکتر است، برای اینکه این جزء قابل انفصال است، اما ذات الهی قابل جدا شدن و انفکاک از معلولش نیست، معلول عین الارتباط است. و آیه دیگری که اذا سألک عبادی عنی، تا اونجا که میفرماید فانی قریب، فهو سبحانه فی العلو الاعلا من جهت کماله الاقصا، از جهت نهایت کمال وقتی لحاظ میشه در عالی ترین مرتبه، متصفه به عالی ترین مراتب میشه و اعلاست. اما از اون طرف به واسطه اینکه رحمت شامل همه چیز میشه و نزد پسترین موجودات هم حضور دارد، از این جهت هم ادناست. فهو سبحانه و فی العلو الاعلا من جهت کمال الاقصا و دنو الاعلا من جهت سعت رحمته، فهو العالی فی دنو و دانی فی علو. این تعبیرات تو دعاها و اینا زیاده که در این دنو عالی است و در این علو دانی است، تعبیرات هست. و الیه اشیر فی روایت عن النبوی، یه روایتی است، حالا توی مجامع روایی خودمون من ندیدم، عرفا بیشتر این روایت رو نقل کردن، مضمونش قابل توجیه هست. اون روایتی که اینجور نقل کردن اینه، لو دلیتم یا دلیتم یا ادلیتم، ادلیتم هم یه نقل دیگری است، بالارض السفلا لهبطتم علی الله تعالی، در مقامی که خدای متعال همه جا حضور دارد، از بالاترین مراتب وجود تا پایین ترین، انسان به حسب فهم حسی که داره مقام خدا را وقتی بگن در آسمان ها و فوق آسمان هاست، این براش چیزی نداره، استنکافی نداره، خدا را در علو میبیند، بالاتر از این عالم هاست. هم تو ذهنش ابتداً به خاطر همون قوای وهمی آدم خیال میکنه که بالاییش هم بالای حسی است، بالای آسمان ها، این تعجبی نمی کنه. اما اگر بگن تو پایین ترین زمین ها هم هست مقام خدا کجا و مثلا نازل ترین مراتب هستی در زمین هفتم، این روایت در مقام اگر وارد باشه در مقام این است که برای خدا فرقی نمی کنه بالاترین آسمان ها یا پایین ترین زمین ها، اگه شما بتونید به پایین ترین زمین ها هم برید اونجا هم خدا را خواهید یافت، اونجا هم خدا حضور دارد، جو نیست که اونجا حضور نداشته باشه. لو دلیتون دلاهو دلت دلوه، یعنی دلوی را در چاه پایین بردن انداختن در چاه، اگر شما را در دلوی کنند و به درون زمین هفتم ببرند، یعنی چاهی بکنند تا در زمین هفتم شما را ببرند تا ته اون چاهی که به زمین هفتم میرسه، اونجا هم پیش خدا فرود خواهید آمد، یعنی اونجا هم خدا حضور داره. لو دلیتم بالارض السفلا، اگر فرو برده شدید در تا زمین هفتم هم اونجا هم هبوط خواهید کرد بر خدای متعال، فرود خواهید آمد نزد اینما تولو فسم وجه الله، همه جا خدا حضور دارد و هو معکم اینما کنتم. بعد یک کلامی را از اسحاق کندی نقل می کنند که از قدیمترین حکمای دوره اسلامی است، کلام جالبی است، ایشون پسندیدن اینو نقل کردن بی جهت نیست. میگه اذا کانت العله الاولى، مخصوصا در اون دورانی که هنوز تازه مسائل فلسفی و اینها مطرح شده بوده یا همچون مطالبی را اظهار کردن، اونها جالبه قاعدتا اینا را بیشتر از نو افلاطونی ها گرفتن. اذا کانت العله الاولى متصله بنا لفیضه علینا، وقتی ما پذیرفتیم که خدای متعال با ما اتصال دارد برای اینکه او افاضه میکند بر ما، و کننا غیر متصلین بهی الا من جهته، و ما اتصالی نخواهیم داشت مگر از ناحیه او، یعنی اوست که این رابطه را برقرار میکنه، ما خودمون نمیتونیم رابطه دیگری داشته باشیم، ما ارتباط ما به همون جهتی است که فیض او به ما میرسد، یعنی وجودی که به ما اعطا میکند. فقط یمکن فینا ملاحظته على قدر ما یمکن للمفاز علیه ان یلاحظ المفیز، پس ما باید بتونیم خدا را مشاهده کنیم به اندازه‌ای که مفاضون علیه میتواند مفیض را ملاحظه کند و مشاهده کند، یعنی به اندازه دایره وجودیش. این مسائل امروز بعد از مسئله رابط بودن وجود معلول و اینها دیگه حل شده است، اما در اون زمان این مسائل رو بیان کردن مسائل ناوی بوده، یعنی انصافا جالب بوده که ایشون این کلام را نقل کرده. فیجب ان لا ينسب قدر احاطته بنا الى قدر ملاحظتنا له، اما نباید ما مقایسه کنیم بگیم اونجوری که خدا بر ما احاطه دارد ما اینجوری او را میبینیم، نه ربطی به این هم نداره، او مشاهده میکند ما را، ما هم میتونیم مشاهده کنیم، اما کجا به کجا. لا ينسب یعنی نباید مقایسه بشه، فیجب ان لا ينسب باید مقایسه نشود احاطه‌ای که خدای متعال به ما دارد با ملاحظه‌ای که ما نسبت به او داریم. درسته اون مشاهده است اینم مشاهده، اما این دو تا رو نباید به هم قیاس کرد. لأنها اون مشاهده الهی، احاطه الهی اغذر و اوفر و اشد و استغراقن هست، اون کاملا همه جا فراگیر است، اما احاطه ما به اندازه ظرفیت وجود محدود خودمونه، اون نامتناهی است، اون متناهی چه ربطی به هم داریم. این کلام ایشون تمام میشه. نظیر این کلام کلامی است که محقق شهرزوری، یکی از اتباع شیخ اشراق است، در کتاب شجرت الهی ایشون بیان کرد. کلام ایشون هم اینه: الواجب لذاته اجمل الاشیاء و اکملها، وجود خدای متعال از هر چیز جمال و کمال بیشتری دارد. لانها کل لأن كل جمال و کمال رشح و ظل و فیض من جمالی و کماله،
هر جا کمال و جمالی باشد یک ترشحی است از دریای بی‌نهایت کمال و جمال او. فله الجلال الارفع و نور الاقهر. نور اقهر تعبیر اشراقی این است، اونا انوار را یه بار دیگه هم گفتیم، انواری که تعلق به ماده دارن، موجودات مجرد متعلق به ماده را میگه انوار اسفهبودیه، نفوس را. مجرد تام را میگه انوار قاهره و ذات الهی را میگن نور الانوار و اقهر القواهر. اون وقت ایشون یک کلامی داره که نظیر این کلام باز در بیانات در تو روایات ما، دعاهای ما اومده، مطلب دقیقی است و احتیاج به توضیح داره. در ادبیات عرفانی ما هم این چیزا زیاد اومده که خدای متعال از ما محجوب است لشدت نوره. این مضمون هم در دعاها و ایناست، مناجات ها و دعاهاست، هم در ادبیات عرفانی ما، هم در کلمات بزرگان عرف. این مقدار احتیاج به توضیح داره که این یعنی چی؟ که یک موجودی لشدت نوره، شدت نورانیتش حجابش میشه، این یعنی چی؟ حالا ایشون اینو تعبیر میکنن، بعد در مقام توضیحش مطلبی رو بیان میکنن. فهو محتجبان به کمال نوریتی و شدت ظهوره، همون کمال نورانیتش حجابش است. وله کما المتعلهون العارفون به یشهدونه، حکمایی که مستغرق در الهیات هستند و کسانی که معرفت به خدای متعال دارند شهود می کنند او را، اما لابل کن، نه اینکه شهود احاطی باشد و کنه ذات الهی را مشاهده کنند. لأن چرا اینا نمیتونن به کنه ذات واجب نائل بشن؟ لأن شدت ظهوری و قوت لمعانی و ضعف ذواتنا المجردت نوریه یمنعان ان مشاهدتی بالکن. دو چیز مانع است، از یک طرف شدت نورانیت ذات الهی و از یک طرف ضعف و قصور ما، این دوتا مانع میشن از این که مشاهده بالکن حاصل میشه. نونش افتاده ظاهرن، یمنعانه باید بشه. برای تقریب به ذهن میگن شما ببینید به خورشید نمیتونید نگاه بکنید. چرا؟ برای اینکه از یک طرف چشم شما ضعیفه، از یک طرف نور خورشید زیاده. کما منع شدت و ظهور شمس و قوت و نوری ابصارنا اکتناهها، مانع میشن از اینکه ابصار ما اکتناه کنند و را به کنه خورشید برسند. لأن شدت نوریتها حجابها. و نحن نعرف الحق الاول و نشاهده لكن لا نحیط به علما، ما شهود نسبت به ذات الهی میتونیم داشته باشیم اما احاطه نمیتونیم داشته باشیم. کما ورد فی الوحی الالهی ولا یحیطون به علما. و عنت الوجوه للحی القیوم که آیه دیگری است، یعنی تمام موجودات نسبت به او خضوع دارند و نهایت ذلت را در پیشگاه او خواهند داشت. خب این کلام محقق شهرزوری بود که نقل شد. ایشون یه مقدار اینا توضیح میدن، میفرمان این که گفت دو تا معنی داره، یکی شدت نوریت، یکی ضعف ما. در واقع اون شدت نوریت هم در مقایسه با ضعف ماست، علت حقیقی همون ضعف ماست. برای اینکه اگه شدت نوریت مدرک هم شدید الادراک بود اون معنی نمیشد. پس اون چه معنی حقیقی است از این که ما به حقیقت اون نائل بشیم، معنی اینه که ادراک ما ضعیفه، وجود ما ضعیفه. اون جایی که ادراک حصولی است، قوای ادراک ما ضعیفه، دستش به دامن اونها نمیرسه. اون جایی که ادراک حضوری است، وجود ما که باید با تمام وجود او را بیابیم، وجود ما یک وجود ضعیف ناچیزی است، نمیتونه احاطه بر وجود بی‌نهایت الهی بشه. و علم ان معنا کون شدت نوریت العقلیه او الحسیه حجابا للعقل او الحس عن الادراک، که در مورد خدا میگن شدت نورانیت عقلی و مجردش مانع است، در مورد شمس میگیم شدت نورانیت حسیش مانع است. اینها که گفته میشه در واقع یرجع الی قصور شیء منهما در واقع مال اینه که عقل قصور دارد یا حس قصور دارد، نه اینکه مشاهد مشهود و مدرک قصور شدت نور عنایتش مانع دیگری باشد. یرجع الی قصور شیء منهما، یعنی من العقل و الحس، و فطوره ان نیل مطلوبه و الاقتناه به، فان الحجاب عدمیون، حجاب بودن یک امر عدمی است. در مورد ذات واجب به هیچ وجه نمیشه بگن ذات واجب که این وجود است اون یک جهت عدمی دارد، تا بگیم شدت نوریتش حجاب است، یعنی شدت نوریتش اتصاف به یک امر عدمی پیدا بکنه. جهات عدمی مال ما هاست. پس این که گفته میشه شدت نورم در مقام مقایسه با مدرک است که چون مدرک ضعیف است نمیتواند اون شدت نور را درک کنه. به هر حال حجاب ها همه برمیگرده به طرف مدرک نه نسبت به ذات. فان الحجاب عدمی گون و حقیقت الواجب صرف الوجود و محض النوریه بلا مصحوبیت شیء من الاعدام و الظلمات و النقایص و الافات. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه که اینجا تا به حال مقدار توضیحات بود، مطلب برهانی استدلالی زیادی نداشت. اینجا اشکالی میشه که مگه شما نمیگید در علم حضوری ذات معلوم برای ذات عالم حضور دارد، عالم خود ذات معلوم را مییابد. اگر ذات معلوم دارای جهات متعددی باشد، اجزایی داشته باشه یا جهات مختلفی داشته باشه، مرکب باشه از جهاتش، میتونیم بگیم عالم یک جزءش را میبیند، جزء دیگرش را نمیبیند، یک حیثیتش را مییابد، یک حیثیت دیگرش را نمییابد. اما در ذات واجب تبارک و تعالی که اون بسیط محضه، این معناش چیه که ما مشاهده میکنیم یک حیثیت را یک حیثیت دیگر را مشاهده نمیکنیم؟ مگه قابل تجزیه هست؟ پس چرا میگید که علم اقتناعی نسبت به واجب نمیشه؟ اگر علم شهودی نسبت به ذات واجب میشه، ذات واجب که بسیطه، تعدد نداره، تجزیه نداره، هر کس او را یافت همش را یافته، یه چیز بیشتر نیست، یک امر بسیط نیست. یا شهود میشه یا نمیشه. اگر میشه همون وجود بسیط را مییابد، اگر نمیشدم کم نمیشه. پس چرا میگید یه مقداری میشه یه خود میشه یه خود نمیشه؟ این اشکال جونداریه. و خیلی از متصوفه هم به همین جهت معتقد هستند که نه، علم شهودی اکتناهی نسبت واجب میشه. اینها که اینقدر اصرار دارند که علم شهودی اکتناهی به ذات واجب نمیشه، اینا باید توجیه کنن. مگه ذات واجب قابل تجزیه است که ما یه جزشو ببینیم یکشو نبینیم؟ این چطور میشه که با اینکه علم حضوری است اما اکتناهی نیست؟ فإن قیل اذا جوزت کون ذاتی معلومن بالحضور الاشراقی للنفوس المتعلهه، اگه شما تجویز کردید که نفوسی که مستغرق در الهیات هستند اونها میتوانند شهود کنند ذات واجب را، ولا شک ان المشهود به شهود الوجودی لیس الا نفس حقیقته. وقتی شهود میشه چی شهود میشه؟ یک جهت، یک امر، یک وجود بسیط که بیشتر نیست. لیس الا نفس و حقیقت البسیطه لا وجه هم من وجوهی، نه اینکه چند تا وجه داره یک وجهش رو میبینه، چون بسیطه دیگه، وجه و وجه متعدد نداره. فکیفه لایکونو معلومن بالکون، پس چرا نباید بگیم که علم اکتناهی هم نسبت به ذات واجب به صورت مشاهده ممکنه؟ و المشهود لیس الا نفس حقیقت صرفه، اون صرف وجود است، شاهد هم اگر مشاهده کند همون را خواهد یافت. ایشون یه بیانی دارند که یه مقدار جنبه ذوقی داره و در این حال میتونه برگرده به یک معنای دقیق فلسفی، ولی به هر حال معنای دقیقی است. حاصل این من جواب اینه که ما وقتی میگیم کسی ذات الهی را مشاهده میکند، خب مفروض این است که در اینجا شاهدی هست و مشهودی. خدای متعال هست و کسی دیگری که او را مشاهده می کند. اون کسی که مشاهده می کند با چی می خواد مشاهده کنه؟ با وجود خودش بخواد او را مشاهده کند، چون رابطه دیگری که نیست. ما در ظرف وجود، وجود خدا هست و وجود ممکنات، چیز دیگری در کار نیست. در علوم حصولی ابزارهایی برای ادراک هست، چشم و گوش و دست و پا و نرواز، یعنی قوای مختلف ادراکی. ولی در مورد علم حضوری که غیر از دوتا وجود چیزی نیست، این وجود است و اون وجود. وجود مشاهد، اون کسی که میخواد علم حضوری پیدا کند به واجب، علم حضوریش تنها با خود وجودش است. این وجود، وجود مشاهد که این وجود مشاهد نیست، رشحه‌ای از اوست، تجلی از جلوه های اوست، خود این میشه حجاب. پس این باید با وجود خودش او را مشاهده کند، یعنی او را در حقیقت از راه وجود خودش میبیند. حالا به عنوان تقریب به ذهن، اگر ما فرض کنیم، مسئله است که شاید بار دیگه هم به عرضتون رسونده باشم، مثلا اگر ما ملاحظه بکنیم چراغی را که مبدع نوری هست با یک شعاع نور که بهش متصله، اگر این شعاع نور بخواد خود چراغ را درک بکنه، حالا بگذاریم از این که نور ذره‌ایست یا موجیست یا نمیدونی چی، اینا را بذاریم کنار، بحثم اون برداشتی که از نور داریم که یک شعاعیست، یک امتدازیست متصل به مبدع نور. این شعاع اگر بخواد مبدع نور را، چراغ را یا خورشید را درک بکنه، با چی میتونه درک بکنه؟ یک وجود بسیط، یک شعاع چیزی دیگری نیست، اینا با وجود خودش باید درک بکنه. دیگه نمیشه بگم با چشمش میبیند یا با یه چیز دیگری، با یک نور دیگری او را میبیند. این از تو همین ارتباطی که داره با اون مبدع نور. اگر بخواهد او را ببیند، او را با تمام وجود خودش در اون نقطه‌ای که با او تلاقی میکند میبیند. این مثال با ممثل خیلی فرق داره، ولی برای تقریب به ذهن ما ناچاریم معقولات رو به محسوسات تشبیه کنیم. جهات نا، یعنی کمال نامتناهی واجب را فرض کنیم، مثلا سطح وسیع خورشید. حالا اگر خورشید را بذاریم تصور کنیم که میشه یه سطح نامتناهی داشته باشیم، یک شعاع نوری در یک نقطه با این تلاقی دارند، اگه بخواهد اون را درک کند در همین نقطه‌ای که با او اتصال دارد می‌یابد. محال است به جای دیگری، به نقاط دیگری ارتباط پیدا بکنه، ارتباطش در همین نقطه با این موجوده. بله؟ بله. و ما خودش چیزی نیست جز ربط با او، چون ربط بدون زی ربط نمیشه. این از که او را میبیند در وجود خودش، وسیله وجودش، اگر بگیم تعبیر وسیله صحیح باشد، ابزار ادراک وجود خودش، و مدرک اون کسیست که متعلقون به هست، یعنی او این تعلق به اوست، این رابط از اون مربوط، این ربط از اون مرتبط.
در این مثال با ممثل همون رابطه
نه، بنابراین وجود نداره، برای اینکه بالاخره اون میپذیرد که ما محدودیم، اون نامتناهیست، اینا که میپذیریم. خب بالاخره بسیط است اما نامتناهیست، بساطتیست که منافات با نامتناهی بودن نداره. اشکال ما در این مثال اینه که وقتی ما اینجور به این مثال حسی میزنیم، خانه ها میشه امتداد داره، قابل تجزیه خواهد بود، این فرق بین محسوس و معقوله. اما معقول از اون جهتی که ممثل ما، از اون جهتی که نامتناهی بوده است، مورد قبول طرفینه، وجود نامتناهی است. و اون کسی که میخواد مشاهده کند، این هم طرفین قبول دارن که متناهی است. البته حالا اونها یه بیان دیگری دارن که شاید بعداً مناسبتی بود عرض بکنن، ظاهرا در قسمت دوم اشارش خواهد اومد، حالا پیش نیفتم. در این رابطه ای که ما بخوایم بگیم این وجود اون وجود را درک کند، این وجود با تمام وجود خودش وجود علت رو درک میکنه، منتها در همون ارتباط نه در حیثیت دیگری. این ارتباط در ناحیه او انفکاک پیدا میکنه از جای دیگه، اما در ناحیه ذات واجب قابل تفکیک نیست. در او دو حیثیت منفک و مجزا وجود نداره، اما این هست که او وجود نامتناهی است و این ارتباطش یک رابطه متناهی است. بنابراین این قابل تعقل است که ما بگیم این به او نائل می شود اما کنه او را نمی یابد، برای اینکه احاطه بر وجود او ندارد، فقط در یک جهت با او ارتباط دارد و اون جهت فیض اوست، ارتباط وجودی است که این با او داره. تعبیری که اینجا می کنند این است که چون این معلول باید با وجود خودش و از راه وجود خودش وجود علت را بیابد، این وجود خودش حجاب است، پس بنابراین نمیتونه علت را بی حجاب مشاهده کنند. و بعد یک به شعری اشاره میکنند که مشابه شما از حافظ داریم که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برس. قلنا لا یمکن للمعلولات مشاهده تو ذاتی الا من وراء حجاب او حجب. اگر معلول اول باشد یک حجاب، اما اگر معلولات دیگری باشد که از ورای حجاب متعدده باید او را مشاهده کنه. حتی المعلول اول که فهو ایزن یشاهد ذاته او، لا یشاهد ذاته او الا به واسطه عین وجودی و مشاهدت نفس ذاتی، باید خودش را ببیند تا از راه وجود خودش او را ببیند. فیکون و شهود الحق الاول لهو من جهت شهود ذاتی، شهودی که برای او حاصل می شود از راه شهود خودش است. معنای من عرف نفس و عرف ربه هم اینجا یک مصداق خیلی عمیق‌تری پیدا می کند که اصلا با معرفت نفس فقط معرفت الهی حاصل می شود، راه دیگری نداره. من جهت شهود ذاتی و به حسب وعای الوجودی لا به حسب ما هو المشهود. و هازا لا ينافي الفناء الذي ادعاه. این همین جواب نکته ایست که اشاره میشه. متصوف معمولا در اینجا میگن که شما اینجا وجودی برای مشاهد در نظر گرفتید غیر از وجود مشاهد، دو تا وجود را لحاظ کردید، اما اگه این وجود مشاهد فانی بشه اون وقت دیگه ما دوتا نخواهیم داشت تا اینکه بگیم این با او چه ارتباطی دارد، این فانی شد در او. فهو یراه به نفس به عینهی، او را میبیند در اونجا رایی و مرئی و رؤیت یه چیزی، ولی ازاز که میشه رؤیت به تمام ذات حاصل میشه. ایشون میفرمان این فنایی که میگن، این فنا معناش این نیست که حقیقتا این نابود بشه، معناش این است که در اون شهود خود را نبیند. اینها از مطالب عمیقی است که بین طبقات مختلف عرفا و نهلهای مختلف عرفانی محل بحثهای خیلی عمیقی است که اولا واقعا وجودی غیر از وجود خدا حقیقتا وجود دارد یا ندارد تا بگیم که بعد فانی میشه یا نمیشه. خب عبارت خیلی ها اینه که اصلا وجود دیگری نیست، اون وجود مجازی همه. ثانیاً وقتی هست واقعا فانی می شود، این که میگن آر سالک به مرحله فنا می رسه، یعنی هیچ میشه واقعا یا نه، یعنی در ظرف علم فانی است، یعنی خود را نمی بیند، نه این که اصلا هیچ میشه. ایشون هم از اون طرف در موارد دیگری تصریح کردن که وجود ممکنات حقیقتا وجود است، منتها این رد. و اینجا هم تصریح میکنن به این که میگیم فانی که میشود معناش نیست که واقعا هیچ میشه، مجردات تام هیچ شدنی نیستند، بلکه منظور این است که خودش را نمیبیند، استقلالی برای خود نمیبیند و این منافات نداره که خودش را نبیند، ولی به هر حال اون چگون کسی که میبیند این معلول است که داره علت را میبیند ولی خودش را نمیبیند. این فنای از ادراک است، فنای از استقلال است، نه اینکه فنای مطلق باشه. و هازا این مطلبی که ما گفتیم که حتی معلول اول هم یشاهد ذات الهی را ور من ورای حجاب که اون حجابش خود ذاتش هست، لا ینافی الفنا الذی ادعاوه، اون فنایی که ادعا می کنند با این مطلب منافات نداره. فانه انما یحصل، اون فنا در صورتی حاصل می شود به وسیله ترک الالتفات الی الذات، توجه به خودش ندارد، خودش را نمی بیند، نه اینکه خودش نیست میشه واقعا، ول اقبال به کلیت الذات الی الحق، با تمام وجود توجهش را متوجه خدای متعال می کند. به کلیت ذات یعنی با تمام هستیش متوجه به سوی خدا می شود. فنا یعنی این، نه اینکه یعنی واقعا اصلا هیچ میشه و نابود میشه. فلا یزال العالم فی حجاب تعینی، پس هر جا عالمی باشد بالاخره در حجاب تعین خودش خواهد بود. فی حجاب تعینی و انیتی ان ادراک الحق لا یرتفع ذلک الحجاب عنه، به حیث لم یسر مانع عن الشهود ولم یبق له حکمان، این که از به طوری فانی بشه که هیچ حکمی هم نداشته باشد، نه اینجور نیست، باز اگه خودش را نمیبیند ولی بالاخره حکمش باقی است که کس دیگری است که دارد شهود میکند. و این امکنه ان یرتفع تعینه ان نظر شهودهی، بله ممکن است تعینش برداشته بشود از نظر شهود، یعنی در ظرف شهود خود را نبیند، لکن یکون حکمه باقی، این حکم که بالاخره رایی است و حجابی هست این باقی خواهد بود. کما قال الحلاج بینی و بینکه انیی ینازه اونی فرفع بلطف که انیی من البینی، البته این تدبیرش با این مذهبی مقداری تعمل داره، برای اینکه او درخواست نمی کرد که این انی برداشته بشه، پس این انی برداشتنی است، حال که استشهادشون به این است که این علی لایزال باقی می ماند. حالا اینش دیگه یک شعر است برام. پس نظر ایشون در این مسئله روشن شد که این فنایی را که ایشون معتقد هستن و تصحیح می کنن، این معناش نیست که واقعا فانی بشه، هیچ چیز غیر از خدا نماند یا به اثر غیر از خدا هیچی نیست، نه، منظور این است که کسانی که در سیر و سلوک به مقامات عالی میرسند به حدی میرسند که در اونجا دیگه خود را نمیبینند. همون شعر سعدی است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه اینکه به جز خدا نباشد. و صلی الله علی محمد و آله.